بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
رادیویی 3 ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند، و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 20 مهر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 12 روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که همراه بهمن باستانی و دیگر همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میزبان شما خواهیم بود با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای دانش و فرهنگ و هنر و ورزش خواهیم رفت. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها را بپسندید. امروز افسوده بر مسائل ایران، گزارشگران رادیو آزادی از تازه‌ترین رخدادها در نقاط خبرساز گیتی گزارش می‌کنند. خبرهای ورزشی ایران و جهان را هم مثل هر روز به آگاهیتان می‌رسانیم. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد، از جمله دانستنی‌های پزشکی، گزارش اینترنت، کتاب امروز، گزارش علمی و حرف ترانه‌ها، و البته ترانه‌های گوناگون و قطعات موسیقی هم برایتان پخش خواهیم کرد. با ما باشید. شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید.
درود شنونده ارجمند. بکتاش خمسه‌پورم. آخرین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تصمیم گرفتند روز چهارشنبه در جلسه علنی درباره عراق به گفتگو بپردازند. این تصمیم بدان معناست که ده‌ها سفیر در سازمان ملل فرصتی خواهند داشت تا درباره پیشنهادهای ایالات متحده و بریتانیا دائر بر ضرورت صدور یک قطعنامه قاطع سازمان ملل در خصوص عراق دیدگاه‌های خود را به شورای امنیت بیان دارند. دبیر کل سازمان ملل کوفی انان روز گذشته گفت وی انتظار ندارد شورای امنیت یک قطعنامه را در تجویز اقدام نظامی در برابر عراق بپذیرد، اما به احتمال بیشتر در پیش گرفتن سیاستی دو مرحله‌ای در قبال عراق را که فرانسه پیشنهاد کرده است تایید خواهد کرد. نخست وزیر فنلاند پاوو لیپونن امروز گفت انفجار شامگاه گذشته در یک مجتمع فروشگاهی هلسینکی اقدامی تروریستی بود است. دست کم 7 تن بر اثر جراحات ناشی از این انفجار جان سپردند و بیش از 80 تن زخمی شدند. نخست وزیر فنلاند و دولت وی همراه با اداره ملی تحقیقات آن کشور برای بررسی انفجار شامگاه گذشته جلسه فوق‌العاده تشکیل دادند. ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا امروز از کمیته انتخابات پاکستان به خاطر ناکامی در جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات اخیر پاکستان انتقاد کردند. هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای گفت که عدم جلوگیری از مداخله دولت در انتخابات پنجشنبه گذشته تردیدهای جدی در مورد استقلال عمل کمیته انتخاباتی پاکستان به وجود آورده است. بنابر نتایج غیر رسمی از انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ قائد الاعظم، نزدیکترین حزب رژیم نظامی حاکم بر پاکستان، به نظر می رسد در 266 حوزه از 272 حوزه انتخاباتی بیشترین کرسی ها را کسب کرده است. ارتش ایالات متحده می گوید مقادیر وسیعی سلاح در شهر خوست واقع در جنوب شرقی افغانستان کشف کرده است. به گفته سخنگوی نظامی ایالات متحده سرهنگ راجر کینگ، این سلاح‌ها روز گذشته در دو انبارخانه کشف شدند که مخزن کوچکتر به میزان ظرفیت بار 35 کامیون حاوی سلاح‌هایی از مسلسل تا راکت‌های 120 میلیمتری و خمپاره بود است. یک فلسطینی امروز در نوار غزه به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شد. در همین حال ارتش اسرائیل گفت سه عضو گروه حماس را شامگاه گذشته در کرانه باختری دستگیر کرده است. از سوی گزارش می شود مسئولان امنیتی در سفارت ایالات متحده در تل آویو دیشب از حمله احتمالی یک مهاجم انتحاری پس از اینکه نگهبانی وی را از رستورانی در کنار دریا تعقیب کرد جلوگیری نمودند. دوازدهمین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو امروز با شرکت وزیران و معاونان وزیران خارجه کشورهای عضو در استانبول ترکیه گشایش یافت. در همین راستا محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران فردا در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی برای شرکت در هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو راهی استانبول می‌شود. در اجلاس سران کشورهای عضو اکو، ریاست دوره‌ای این سازمان از ایران به ترکیه واگذار می‌شود و ترکیه به مدت دو سال ریاست اکو را بر عهده خواهد داشت. سازمان اکو در سال 1985 میلادی با حضور ایران، ترکیه و پاکستان تشکیل شد و سپس در سال 1992 میلادی جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و سپس افغانستان به جمع اعضای اکو پیوستند. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در شهر آنترب بلژیک با یک مدیر روابط بازرگانی کمیسیون اروپا درباره همکاری تجاری و بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. محور این گفتگوها بررسی راه‌های افزایش همکاری بازرگانی میان ایران و اتحادیه اروپا و امضای موافقتنامه تجاری و همکاری میان طرفین گزارش شده است. بنابراین گزارش، هیئت تجاری اتحادیه اروپا به سرپرستی کی فالکنبرگ قرار است روز سه‌شنبه به ایران سفر کند و درباره روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران با مقامات ایرانی گفتگوهایی انجام دهد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، برنامه را مانند هر روز با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران ادامه می‌دهیم. رویداد، یکی از آشیان‌های اینترنتی جبهه مشارکت، از دیدار حجت الاسلام محمد علی ابتهی، معاون حقوقی و پارلمانی محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با شماری از مراجع تقلید در قم خبر داده است. به گفته حجت الاسلام محمد علی عیازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در این دیدار معاون و مشاوران رئیس جمهوری درباره دو لایحه اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رئیس جمهوری با مراجع تقلید از جمله با فاضل لنکرانی، یوسف صانعی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، وحید خراسانی و صافی گلپایگانی گفتگو کردند. اصلاحگرایان در ایران اخطار کردند که اگر دو لایحه یاد شده به تصویب نرسد، از بدنه حاکمیت در جمهوری اسلامی جدا خواهند شد. همزمان، آنچنان که علیرضا طاهری میگوید، محافظه‌کاران آتش حمله به کسانی را که از خروج از حاکمیت دفاع می‌کنند، گرم‌تر ساختند. علیرضا طاهری.
از چند و چون دیدار و گفتگوی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی با مراجع تقدیر در قم خبری منتشر نشده است. اما خود محمد علی ابطحی معاون رئیس جمهوری این دیدار را دیداری معمول خوانده است. با این حال تأکید حجت الاسلام ایازی بر اینکه دو لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات در دیدار محمد علی ابطحی با مراجع تقدیر در قم مطرح شده است، این دیدار را از دیدارهای معمول و مورد نظر آقای ابطحی متمایز می کند. محافظه‌کاران از آن بیمناکند که با تصویب دو لایحه یاد شده از یک سو از اقتدار رهبر کاسته شود و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز نتواند به آسانی نامزدهای نمایندگی را از شرکت در انتخابات آینده محروم کند. محافظه‌کاران از زمان به قدرت رسیدن محمد خاتمی همواره کوشیدند تا او را در حد رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی نگاه دارند، نه در حد عنوان او که ریاست بر کل جمهوری اسلامی است. با این تعبیر محمد خاتمی در واقع دارای مقامی است در حد یک نخست وزیر و مسئول قوه مجریه و ریاست بر جمهوری نیز از آن رهبر است. همزمان اصلاح گرایان امیدوارند که در پی تصویب دو لایحه یاد شده چرخ عملاً به گل نشسته اصلاحات را به حرکت درآورند. در این حال به روشنی پیداست که هر دو لایحه دولت به احتمال قریب به یقین در شورای نگهبان رد خواهد شد. در نتیجه کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد کشید. از همین رو محمد علی ابطحی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری در دیدارش با مراجع تقلید در قم بیگمان کوشیده است تا با جلب موافقت آنها با دو لایحه دولت، دو لایحه‌ای که بیگمان مهمترین لوایحی است که دولت آقای خاتمی تاکنون به مجلس برده است، بر احتمال گرایش مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید آن دو لایحه بیفزاید. ناظران میگویند چشمانداز رد دو لایحه یاد شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام علت اصلی طرح ضرورت جدایی اصلاح گرایان از حاکمیت در جمهوری اسلامی است. خود آقای خاتمی نیز به صراحت گفته است که اگر برنامه اصلاحات راکت بماند از مقامش کنارگیری خواهد کرد. محافظه‌کاران این تهدیدها را ترفند سیاسی اصلاح گرایان خواندند. با این همه شماری دیگر از محافظه‌کاران از بیم آنکه تهدید به خروج از حاکمیت صرفاً یک بلوف سیاسی نباشد، از همکنون برای این تهدید کنندگان خط و نشان کشیدند. حسین شریعت مداری از چهره‌های شاخص محافظه‌گران که به نمایندگی از رهبر مدیر مسئول روزنامه کیهان است میگوید خروج از حاکمیت از جمله شگرد‌های ستون پنجم است که مطرح کنندگانش از آن به عنوان چراغ سبز به آمریکا بهره گرفتند. حسین شریعت مداری می‌افزاید تهدید به خروج از حاکمیت اعلام دشمنی و ستیز با نظام جمهوری اسلامی است. آقای شریعت مداری که تهدید کنندگان را با خوارج در دوران خلافت حضرت علی همسان می‌داند، یادآوری می‌کند تهدید کنندگان به خروج از حاکمیت را به عنوان کسانی که در امانت مردم خیانت کردند باید زیر پیگرد قانونی قرار داد. آقای شریعت مداری با این یادآوری هواداران خروج از حاکمیت را صریحاً تهدید می‌کند که اگر آنها به این تهدید جامعه عمل بپوشانند کارشان به محاکمه و زندان خواهد کشید. اما الهه کولایی نماینده اصلاحگرای مجلس شورای اسلامی با تأکید میگوید به نظر میرسد که خروج از حاکمیت به منازعات مرگبار سیاسی که منافع مردم و ایران را هدف گرفته است پایان خواهد بخشید.
باز هم در ایران اعضای خانواده حشمت الله تبرزدی دبیر مؤسس جبهه دموکراتیک ایران، یکی از گروه‌های ناراضی دانشجویی، توانستند برای نخستین بار پس از 3 ماه که از بازداشت وی می‌گذرد در زندان با او ملاقات کنند. آقای تبرزدی به دنبال فراخوانی که برای برگزاری مراسمی در روز 18 تیر ماه داده بود، بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. وی در حال حاضر هم در بند 325 زندان اوین به سر می‌برد. درباره آخرین وضعیت حشمت الله تبرزدی از زندانیان سیاسی ایران، گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با علی تبرزدی فرزند او.
آقای علی تبرزدی، شما تونستید بعد از نزدیک به 3 ماه که از بازداشت پدرتون مهندس حشمت الله تبرزدی میگذره باهاشون ملاقات کنید. حالا آقای تبرزدی چطور بود؟
بله، ما روز 8 مهر تقریبا همونطور که خودتون عرض کردیم پس از 3 ماه ملاقات کردیم ایشون رو و وضعیت روی ایشون که همیشه خوبه قویه، ولی از نظر جسمی ایشون ضعیف شده بودن و در واقع من حس میکنم که به خاطر اون فشار اون سلول های انفرادی هستش که روی ایشون میاد و از نظر جسمی هم ایشون لاغر شده بودن، ولی روحیهشون خوب.
ظاهرا ایشون از ناراحتی قلبی رنج میبرند.
ناراحتی قلبیشون در طی همین چند سال که ایشون به طور متمادی بازداشت شدند، در همین سلول ها ایشون دچار شدن به این مرضشون و چشمشون هم ضعیف شده تا همین سلول های انفرادی، چون که این سلول تاریکه و به همین سبب چشمشون ضعیف شده، قلبشون هم درد میگیره مثل این که گهگوری برد.
و الان هم در سلول انفرادی زندانی هستند؟
بله، ایشون الان در سلول انفرادی هست. یعنی همیشه که ایشون بازداشت میشن به غیر از سال 78 که در واقع بند عمومی هم ایشون رفتن، همیشه دیگه متاسفانه به طور طویل مدت در این سلول هایشون زندانی میشن بدون هیچ حکمی یا اون چیزی که بتونه در واقع توجیه کنه اتهام ایشون رو. و ما خواستار این هستیم که اگرم هم ایشون رو بخوان در سلول ها نگردانن، اقلا یه حکمی از پیش ارائه بدن یا بر اساس یک حکمی یک چیزی باشه که آدم بتونه برای خودش این رو حذف کنه.
این بار به چه اتهامی بازداشت شدن آقای تبرزدی؟
همیشه ایشون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت میشن و اون اتهامشون هیچ وقت مشخص نیست، یعنی همینه فقط.
و اطلاع دارید که همچنان از ایشون بازجویی میشه یا در چه وضعیتی هستن؟
ایشون بر اون مواضعی که گفتن از قبل هستن ایستادن و کوتاه هم نمیان، برای همینه که ایشون رو طویل المدت دیگر میدارن
و بازجویی میکنن هنوز از ایشون؟
اصلا بازجویی پس نمیدن، یعنی ایشون هر سال همینه.
و در زندان آقای تبرزدی ظاهرا این بار هم اعتصاب غذا کرده بودن، علتش
اون برای اعتراض وضع نامناسب زندان گویا 15 روز اعتصاب غذا کرده بودن.
آیا زمانی که ملاقات داشتید با ایشون میتونستید آزادانه باشون صحبت کنید؟
بله بله، ملاقاتی ما با ایشون داشتیم خیلی خوب بود، یعنی با اینکه خیلی پس از 3 ماه بود ولی کلا خوب بود.
و پیگیری های شما پیش مقامات قضایی به کجا رسیده؟
پیگیری که ما انجام اگه بدیم گوش نمیدن به حرف ما، که یعنی کار خودشون انجام میدن، حالا نه ماها به هیچ کس، یعنی به اون خانواده زندان سیاسی رو اهمیت نمیدن، شخصو میگیرن بازداشت میکنن و میگن باید از این مواضع، در واقع مواضعی که خودشون نمیخوان از جهت اونا مطروده باید کوتاه بیاد.
آقای تبرزدی، همونطوری که خودتون اشاره کردید پدرتون مهندس حشمت الله تبرزدی تا حالا چندین بار بازداشت شدن و در زندان بودن، زندگی شما خانواده شما چطور میگذره وقتی ایشون نیستن اونجا؟
والا بدیهیه این که در واقع یه سری تاثیراتی روی بچه ها داره، حالا بگم خودم نه ولی بچه های کوچیکتر مثل خواهر برادر کوچیکتر هم تاثیر داره، ولی ما دیگه خودمون رو وقف دادیم، خودمون رو در واقع عادت کردیم به این اوضاع و شرایط تا بتونیم، چون که میدونیم که ایشون یه هدفی داره که درسته، هدفی صادقه و در جهت خیر و صلاح مردم جامعه است، برای همین هم هستش که ما صبر میکنیم دیگه، همیشه همینطوری.
و از لازم مالی چطور زندگیتون میگذره؟
از لازم مالی خب مردم لطف میکنن، کمک میکنن، کمک هایی هست، کمک های نقدی که مردم میکنن در واقع ما زندگیمون میچرخه.
فرزند حشمت الله تبرزدی از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی گفتگو میکرد با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. در ایران محمد علی دادخواه یکی از 6 وکیلی که پروانه وکالتشان را برخی از محاکم دادگستری لغو کرده اند می گوید کانون وکلای ایران هنوز اقدام مؤثری در دفاع از حقوق وی به عمل نیاورده است. 6 وکیل یاد شده محمد علی دادخواه، شیرین عبادی، محمد سیفزاده، عبدالفتاح سلطانی، محسن روحامی و ناصر زرفشان هستند. وکلایی که جملگی وکالت پرونده‌هایی مانند اتهامات به نهضت آزادی ایران، ائتلاف نیروهای ملی مذهبی، نوارسازان، شرکت کنندگان در کنفرانس برلین، حمله به کوی دانشگاه و قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 را بر عهده داشتند و وکلایی که افزون بر محرومیت از وکالت محکوم به حبس‌های تعلیقی یا تعزیری و در مورد ناصر زرافشان به اجرا گذاشته شدن حبس و محکومیت به تحمل ضربات تازیانه شدند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در همین زمینه گفتگویی دارد با یکی از این شش وکیل، دکتر محمد علی دادخواه.
آقای محمد علی دادخواه، با توجه به رویدادهای اخیر قضایی، یعنی باطل شدن پرونده وکالت شما و پنج وکیل دیگه، چه اقدامات تازه‌ای برای دفاع از شما در چارچوب رعایت قانون آیین دادرسی انجام شده؟
به پیرو اشکالاتی که از ناحیه دادگاه در خصوص حضور ما پیش اومده بود و دادگاه شعبه 21 و 26 انقلاب اسلامی بدیهیات و ابتداییات آیین دادرسی را رعایت نمی کردن، ناچار شدیم ما به کمیسیون اصل 90 شکایت ببریم. بر همین مبنا کمیسیون اصل 90 مبادرت به تشکیل جلساتی کرد که در طی این جلسات خوشبختانه بررسی های متعددی با سعه صدر از ناحیه کمیسیون اصل 90 انجام گرفت و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که اقدامات دادگاه خلاف موازین بوده و بر این مبنا باید اصول رو رعایت می کرده که متاسفانه نه دادگاه صلاحیت محکومیت ما رو داشته نه صلاحیت ادخال در موارد رو. بر همین مبانی گزارشی از طرف کمیسیون اصل 90 تدوین شده که حکایت از این موارد داره و بعضی ها این تصور درشون پیش اومده بود که این وکلا در پی آرمان خواهی هستند، در صورت که چون این موردی نبوده. وکلا بدیهیات، مسلمات، ابتداییات دادرسی را که حق وکیل با داشتن پروانه معتبر وکالتنامه تمر شده از حق مظلومی دفاع بکنه و متاسفانه دادگاه های انقلاب به این موارد وقعی ننهادن.
اشاره کردید به کسانی که این شایبه براشون به نظر شما پیش آمده بود که شما وکلای آرمان خواهی بودید و به این دلایل مشکل براتون پیش آمده. حالا میخواستم بپرسم که در مورد کمیسیون اصل 90 توضیح دادین اقداماتش، ولی نظر به این که در نامه مورخ 18 مرداد شما وکلایی که پروانتون باطل شده آمده فقط دادگاه انتظامی کانون وکلا قانونن مجاز هست که پروانه رو باطل کنه، خود کانون وکلا آیا توافق نظری رو با تعبیر شما از قانون اعلام کرده و اقدامی برای دفاع از شما انجام داده؟
ما انتظارمون اینه، انتظار ما اینه که این گزارش کمیسیون اصل 90 که کمیسیون مادر و اجازه دخالت در همه امور کشور رو داره دستمایه‌ای باشه برای کمیته حمایت و سایر کسانی که از طرف کانون میخوان در این مرحله ادخال کنن تا نهایتاً به موازینی که کمیسیون بعد از ماها بررسی دست یافته اونها هم وقوف پیدا بکنن.
اما آیا کانون وکلا هیچ اقدام عملی هم انجام داده برای دفاع از شما، شخص شما و یا پنج وکیل دیگه؟
حالا چندین بار از ناحیه کانون در جراید و مجلات اعلام شده که در جهت حمایت این وکلا اقداماتی خواهد شد، اما در خصوص به اصطلاح من فردی بقیه رو زیاد اطلاع ندارم. تا حالا هیچ جلسه ای از من دعوت نکردن که به بررسی و کال بود شکافی مسئله به پرداز.
محمد علی دادخواه، وکیلی که پروانه وکالتش لغو شده، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پیش از ادامه دادن گزارش ها و گفتگوهای مربوط به ایران، از شما دعوت میکنم که به یک ترانه با صدای مارتیکی گوش کنید.
میاد. تو نزن تو نزن ای دلک، اینقدر حیاهو نکن، جون منو رو بزن، دست ما رو رو نکن. صدای پا میاد، صدای پا میاد، صاحب قلب من داره اینجا میاد. زیباست که زیبا باشه، قلب تپیدن نداره، جون آدم عبدل کنه، به لب رسیدن نداره، زیباست که زیبا باشه. صدای پا میاد، صدای پا میاد، صاحب قلب من داره اینجا میاد.
موج‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه‌های بامدادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17835، 15515 و 15525 کیلوهرتز 31 متر 9510 کیلوهرتز.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تصمیم گرفتند روز چهارشنبه در جلسه علنی درباره عراق به گفتگو بپردازند. این تصمیم بدان معناست که ده ها سفیر در سازمان ملل فرصتی خواهند داشت تا درباره پیشنهادهای ایالات متحده و بریتانیا دائر بر ضرورت صدور یک قطعنامه قاطع سازمان ملل در خصوص عراق دیدگاه خود را به شورای امنیت بیان دارند. دبیر کل سازمان ملل کوفی انان روز گذشته گفت وی انتظار ندارد شورای امنیت یک قطعنامه را در تجویز اقدام نظامی در برابر عراق بپذیرد، اما به احتمال بیشتر در پیش گرفتن سیاستی دو مرحله‌ای در قبال عراق را که فرانسه پیشنهاد کرده است تایید خواهد کرد. نخست وزیر فنلاند پاوو لیپونن امروز گفت انفجار شامگاه گذشته در یک مرکز خرید در هلسینکی اقدامی تروریستی بود است. دست کم 7 تن بر اثر جراحات ناشی از این انفجار جان سپردند و بیش از 80 تن زخمی شدند. نخست وزیر فنلاند و دولت وی همراه با اداره ملی تحقیقات آن کشور برای بررسی انفجار شامگاه گذشته جلسه ای فوق‌العاده تشکیل دادند. رئیس دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای امروز گفت سازمان‌های بشردوستانه‌ای که در زمینه گردآوری کمک‌های اضطراری تلاش می‌کنند بخش عمده کمک‌های نقدی اهدا شده به افغانستان در سال جاری را دریافت داشتند. کرزای که در آغاز یک کنفرانس دو روزه اهدا کنندگان در کابل سخن می‌گفت اظهار داشت از 890 میلیون دلاری که افغانستان در سال جاری به عنوان کمک‌های بین‌المللی دریافت داشته 800 میلیون دلار به سازمان‌های بشردوستانه و سازمان ملل تحویل داده شده است. حامد کرزای همزمان ارسال کمک‌های بیشتر به افغانستان را خواستار شده است. ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا امروز از کمیته انتخابات پاکستان به خاطر ناکامی در جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات اخیر پاکستان انتقاد کردند. هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای گفت که عدم جلوگیری از مداخله دولت در انتخابات پنجشنبه گذشته تردیدهای جدی در مورد استقلال کمیته انتخاباتی پاکستان به وجود آورده است. بنابر نتایج غیر رسمی از انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ قائد الاعظم نزدیکترین حزب به رژیم نظامی حاکم بر پاکستان به نظر می رسد در 266 حوزه از 272 حوزه نمایندگی بیشترین کرسی ها را به دست آورده است. یک فلسطینی امروز در نوار غزه به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شد. در همین حال ارتش اسرائیل گفت 3 عضو گروه حماس را شامگاه گذشته در کرانه باختری دستگیر کرده است. از سوی گزارش می شود مسئولان امنیتی در سفارت ایالات متحده در تل آویو دیشب از حمله احتمالی یک مهاجم انتحاری پس از اینکه نگهبانی وی را از رستورانی در کنار ساحل تعقیب کرد جلوگیری نمودند. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است 37مین اجلاس کمیسیون فرعی مبارزه برنامه سازمان ملل در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر در خاورمیانه و خاور نزدیک از روز دوشنبه به مدت 5 روز در تهران برگزار می شود. بنابراین گزارش علی هاشمی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر امروز گفت در این اجلاس 22 کشور عضو، 12 کشور ناظر و 9 سازمان بین المللی ناظر شرکت می کنند. و یابسود است اجلاس یاد شده نقش مهمی در جهت تصمیم سازی برای سازمان ملل دارد و نتایج اجلاس به شکل توصیه هایی به شوراهای سازمان ملل ارائه می شود. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران معاون امور بین الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن ایران اعلام کرده است ایران پس از 30 سال به عضویت شورای اجرایی و هیئت مدیره اتحادیه جهانی مخابرات ITU در آمده است. بنابراین گزارش این مقام اهمیت عضویت ایران در شورای اتحادیه جهانی مخابرات را فراهم شدن امکان مشارکت در طرح پیشنهادهای کارآمد و راهبردی در سطوح جهانی در کنار کشورهای پیشرفته جهان برشمرده است.
به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. برنامه را با گزارش ها و گفتگوهایی درباره ایران ادامه میدهیم. گزارش میرسد که 3 نفر از مدیران دولتی شهر تبریز به حکم مقام های قضایی استان آذربایجان شرقی دستگیر و روانه زندان شدند. این 3 تن عبارتند از مدیر کل ایرانگردی و جهانگردی، مدیر کل سازمان محیط زیست و مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی تبریز و هومه. در این باره همکارم شیرین فامیلی گفتگوی انجام داده است با انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز، که با هم میشنویم.
آقای هدایت، 3 مدیر کل در استان آذربایجان دستگیر و روانه زندان شدند. دستگیری آنها به دستور چه نهادی و کی بوده؟
اینها هفته گذشته روز سه‌شنبه به دستور قاضی شعبه 2 دادگاه دادگستری تبریز برای ادای توضیحات بیشتر دادگاه مراجعه کردند. همونجا بود که دستور بازداشت اینها نوشته شده. اینها میتونستن این قرار بازداشت رو با وضعی گذاشتن یک سند وسیله آزاد بکنن. اونطور قاضی از اون روز به مرخصی رفته و تا امروز که من الان با شما صحبت میکنم 2 تن از اینها آزاد شدن. البته تعداد کسانی که دستگیر و زندانی شدن، یعنی بازداشت و زندانی شدن، اینها 4 نفرن. 3 نفر از اینها مدیر هستن. در سال 1375 در دوره ریاست آقای هاشمی رفسنجانی و استانداری وزیر مسکن و شهرسازی فعلی در آذربایجان شرقی تخلفاتی را گویا انجام داده بودند که بازرسی کل کشور در بررسی کارکرد اینها، پرونده های اینها به مواردی برخورده و اینها رو برای ادای توضیحات به دادگستری معرفی کرده و دادگستری اینها رو محاکمه کرده. آقای میر ابوالفضل ثابتی، مدیر کل سازمان ایرانگردی و جهانگردی فعلی و وقوع اجرام، در زمانی بوده که مدیریت ایشون بر سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی بوده. آقای ابراهیمی که الان مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان هستند، در اون زمان مدیر کل سازمان پارسا و فضای سبز تبریز بودند.
اتهام این مسئولین دولتی چیه آقای هدایت؟
این 3 نفر به خاطر اختلاس یا اختلاف در موارد مصرف بودجه در کمربند سبز تبریز است. اینها حدود گفته میشه بین 2 میلیارد تا 5 میلیارد تومان برای احداث کمربند سبز دور شهر تبریز پول دریافت کردن. متاسفانه به اون منبع و به اون محل هزینه نکردن، به اون خاطر این 3 نفر بازداشت شدن. نفر 4 آقای وحیدی کیا، رئیس سازمان اتوبوسرانی تبریز و هومه هستش که ایشون هم بدون انجام مراحل قانونی و مزایده 77 اتوبوس رو به بخش خصوصی و ظاهرا به یکی از نزدیکان خودش واگذار کرده بدون اینکه مراحل قانونی رو برگزار کرده باشه.
آیا روشن هست که محاکمات اونها کی شروع خواهد شد؟
این آقایون چون از طرف سازمان‌هاشون این کار رو انجام دادن و در زمان آقای هاشمی رفسنجانی هم بوده، ظاهرا وزیر مسکن و شهرسازی پای وزیر مسکن و شهرسازی و معاون ایشون آقای درویش‌زاده که شهردار وقت بوده هم به این پرونده باز شده. این پرونده سالهاست که بهش رسیدگی میشه و الان در مرحله صدور حکم قرار داره. سال گذشته هم حکم صادر شده بوده، اون تا اعتراضی بهش وارد بود که به روند رسیدگی رو طولانی‌تر کرد و اینها در حقیقت طبق حکم سال قبلی قاضی محکوم هم شده اند. اما برای سال امسال که ببینیم این اعتراض شهرداری و وکلای اینها که از طرف شهرداری یا سازمان‌های مربوطه‌شون اختیار شده، حقوق‌دان‌ها و وکلایی که در اختیار دارن این سازمان‌ها به کجا می‌انجامه، هنوز این مشخص نیست و احتمالاً فردا پس فردا از طرف دادگستری بتونیم اینها رو رد بیاریم.
بازداشت و زندانی شدن 2 مدیر شهری در تبریز. انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار، به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. باز هم در ایران، قرار بود بعد از ظهر شنبه امروز نماینده مدیران مسئول مطبوعات در 9th دوره هیئت نظارت بر مطبوعات در تالار وحدت تهران شرکت کند. به گفته مهرنوش جعفری، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، 29 تن از مدیران مسئول خود را نامزد عضویت در این هیئت کرده بودند. در هیئت نظارت بر مطبوعات 1 نفر به نمایندگی از سوی مجلس، 1 تن از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، یک نفر نماینده حوزه علمیه قم، یک نماینده قوه قضاییه، یک تن از نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و یک نفر از مدیران مسئول نشریات عضویت دارند. همکارم مینا بهارمست در این باره گفتگویی دارد با سعید حقی، سردبیر روزنامه مردم سالاری و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ملت.
آقای حقی، شما یک از کسانی هستین که در انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت امروز قرار شرکت بکنید. آخرین خبری که در این مورد شما دارین چه هست؟
بله، امروز انتخاباتش برگزار میشه، ولی من بعید میدونم، به خاطر اینکه چون بیش از 1100 مدیر مسئول در ایران وجود داره و اینا حداقل باید نصف به علاوه یکیشون حضور پیدا کنن تا به حد نصاب قانونی برسه، بعید میدونم بیش از 540 نفر آدم شرکت کنه. احتمالاً کشیده میشه به 2 هفته بعد، چون طبق قانون اگر به حد نصاب نرسه مرحله بعد با شرکت به اصطلاح حداقل 1/3. معمولاً تا حالا اینجوری بوده، به همین لحاظ من فکر میکنم امروز انتخابات انجام نشه.
چرا شما فکر میکنید که به حد نصاب نخواهد رسید؟ مگر انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات برای مدیران مهم نیست؟
چرا؟ ببینید، چون اکثرا شهرستانی هم و نوع انتخابات هم حضوریه و روز کاری هم هست، معمولا برای نشریات شهرستانی و اینها پذیرش این هزینه، یه مقدار هزینه اومدن به هر بخوام پاشن بیان تهران با هم همه اینکنه، یه مقدار مشکله. ارشاد هم معمولا توی این قضیه کوتاهی میکنه، بعدش نمیاد که اتفاقا تعداد کمی شکرد کنن که تقریبا افرادی که اونام راضی هستن انتخاب بشن.
یعنی این امکان وجود داره که در شهرستان ها نماینده را انتخاب بکنن و بعد به تهران اعزام بکنند؟
دیگه الان میبینید تکنولوژی اطلاع رسانی این مسئله عدم حضور حل کرده، میتونن از طریق سایت، از طریق اینترنت رأی بدن. خیلی کارا میتونن بکنن، چون یه تعداد 1040 نفر یا 1200 نفر رأی گرفتن از طریق سایت، کار ساده ای.
اصولا در حال حاضر نقش هیئت نظارت بر مطبوعات به خصوص با توجه به ترکیب اعضای آن تا چه حد مهمه؟
ترکیب اعضاش 7 نفرند که در حال حاضر 4 نفر از این 7 نفر افرادی هستند که به صورت جزو جریان اصلاحات محسوب میشن، طرفداران جبهه اصلاحات هستند، و 3 نفر به صورت متمایل به صورت جریان محافظه‌کاران. نماینده مدیر مسئول الان آقای افتخار جهرمیه که پایان دورش تموم شده، و اگر مدیر مسئولی که الان به عنوان نماینده مدیر مسئول انتخاب میشه و عضو هیئت نظارت میشه، اگر از جبهه اصلاحات باشه، باز این اکثریت توی هیئت نظارت از طرف جبهه اصلاحات محفوظ خواهد بود. ولی اگر برعکس از طرف فردی که انتخاب میشه متمایل به محافظه‌کارا باشه، اکثریت هیئت نظارت با محافظه‌کارا خواهد بود و هیئت نظارت به اصطلاح بالاترین مرجع قانونیه که در مورد مطبوعات، چه در مورد صدور مجوزها و چه در مورد برخورد قانونیش با تخلفات مطبوعات بتونه تصمیم بگیره. لذا اگر گرایش غالب بر هیئت نظارت به نفع هر کدوم از این دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب باشه، در سرنوشت مطبوعات بسیار موثره.
واقعا فکر میکنید که در سرنوشت مطبوعات مهم باشه با توجه به نقشی که هیئت منصفه مطبوعات بازی میکنه؟
در بخش صدور پروانه و مجوز خیلی موثره، ولی در بخش برخوردهای قانونی قوه قضاییه طوری عمل کرده که هیئت نظارت عملا فاقد قدرته در برخورد، و اصلا قوه قضاییه خودش مستقل و مستقیم عمل میکنه و نقش هیئت نظارت در برخورد و تذکر یک بخش قضایی و به اصطلاح ناپیدایی شده، و طبیعیه که محافظه‌کارا مدت هاست دنبال اینن که بتونن حتی قانون رو در مجلس پنجم عوض کردن، تعداد به اصطلاح اعضا رو زیاد کردن که بتونن به این وسیله افراد وابسته به جناح خودشون تعداد رو زیادتر کنن، ولی با این وجود باز هم الان 4 نفر از اینها هم 3 نفر از اونها هم اگر بتونن این اکثریت رو دست بگیرن، در صدور پروانه ها قطعا سعی خواهند کرد که کنترل کنن و مجوز نشریه به افرادی که با اونها همسو نیستن ندن.
نظرات سعید حقی سردبیر روزنامه مردم سالاری را میشنیدیم درباره هیئت نظارت بر مطبوعات در گفتگویی با مینا بهارمست از رادیو آزادی. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران همراه هیئتی بلندپایه فردای شنبه وارد استانبول خواهد شد تا در اجلاس سران کشورهای عضو اکو سازمان همکاری اقتصادی شرکت کند. این اجلاس را آقای خاتمی افتتاح خواهد کرد و در ضمن آن ریاست دوره‌ای اکو را به ترکیه خواهد سپرد. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
ترکیه ریاست دوره‌ای اکو را به مدت 2 سال در حالی بر عهده می‌گیرد که در آستانه انتخاباتی سراسری است. انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود در آن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه با رهبری رجب طیب اردوغان به پیروزی رسد و زمام دولت را در دست گیرد. هرچند که خود آقای اردوغان به حکم شورای عالی انتخابات ترکیه از شرکت در این انتخابات محروم شده است. شورای عالی انتخابات در ترکیه بر پایه محکومیت آقای اردوغان به اتهام پراکندن بذر نفرت‌های مذهبی او را از شرکت در انتخابات سراسری محروم کرده است. پایه محکومیت آقای اردوغان شعری است که او 4 سال پیش در یک گردهمایی خواند و سال پس از آن او را روانه زندان کرد. آقای اردوغان شهردار پیشین استانبول این شعر را خوانده بود: گنبدهای مساجد کلاه خودهای ماست، مناره ها سرنیزه های ماست و مسجدها پادگان های ما. با به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه پیش بینی می شود که روابط تهران و آنکارا رو به گرمی بگذارد. با این حال احتمال نمی رود که محمد خاتمی در سفرش به ترکیه با رهبر این حزب دیداری داشته باشد. از همین رو دیپلمات‌های ساکن آنکارا معتقدند از دیدار محمد خاتمی از ترکیه نباید انتظار داشت که تحولی چشمگیر در روابط آنکارا و تهران پدید آورد. به گفته همین ناظران آقای خاتمی ترجیح خواهد داد تا هر گونه تحولی در این زمینه را به بعد از انتخابات سراسری در ترکیه موکول کند. رئیس جمهوری ایران در واقع در سفر به ترکیه خواهد کوشید تا مأموریتش هرچه بیشتر بر روی محور اکو سازمان همکاری اقتصادی متمرکز باشد. با این حال پیش بینی می شود که در حاشیه اجلاس اکو درباره اختلاف تهران و آنکارا بر سر صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه گفتگوهایی انجام گیرد. اکو 17 سال پیش با عضویت ایران، ترکیه و پاکستان بنیاد گذاری شد و سپس جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان و سرانجام افغانستان به آن پیوستند. کشورهای عضو اکو با جمعیتی نزدیک به 400 میلیون تن و نزدیک به 8 میلیون کیلومتر مربع مساحت از سرمایه های عظیم انرژی برخوردارند. اما اکو هرگز نتوانسته است نقش یک سازمان واقعا مؤثر را بازی کند. اکو از آغاز تا کنون بیشتر نقش یک سازمان تشریفاتی را داشته است. با این همه برای نخستین بار در تاریخ اکو بازرگانان و صاحبان صنایع کشورهای عضو سازمان در اجلاس ترکیه شرکت خواهند کرد. شاید حضور همین عده بتواند به چرخهای کند اکو سرعتی چشمگیر ببخشد. در آستانه اجلاس سران اکو روز دوشنبه آینده شکور سیناگورل وزیر خارجه ترکیه امروز از سران اکو خواست تا به برنامه بازسازی افغانستان بیش از پیش یاری دهند. اجلاس سران اکو پس فردا دوشنبه رسما آغاز به کار خواهد کرد.
سفر محمد خاتمی به ترکیه. اما وزیر خارجه بریتانیا 2 روز پس از پایان سفرش به خاورمیانه نتایج سفر خود را تشریح کرد. جک استرو امروز گفت دولت‌های ایران، مصر، اردن و کویت هیچ چیز به جز نفرت از حکومت عراق ندارند. آقای استرو که برای درمیان گذاشتن احتمال حمله به عراق و مواضع کشورهای منطقه در این باره به خاورمیانه رفته بود، همچنین خبر داد که این کشورها از اقدام نظامی علیه عراق اگر آخرین راه حل باشد حمایت خواهند کرد. به گفته وی نشانه ها حاکی از آن است که کشورهای منطقه اگر هم از حمله به عراق رسما حمایت نکنند آن را به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر میپذیرند. گزارشی از سیاوش اردلان.
انگلستان که متحد آمریکا در مسئله عراق است از شرایطی سخن رانده که در آن اقدام نظامی علیه عراق قابل قبول نباشد. جکس را وزیر خارجه انگلستان تا آنجا پیش رفت که گفت اگر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه رضایت بخشی را صادر کند که در آن بازگشت بی قید و شرط بازرسان تسلیحاتی به عراق الزامی شود و این اتفاق بیفتد، آنگاه توجیهی برای اقدام نظامی وجود نخواهد داشت. دولت انگلستان در مواضع رسمی خود خلع سلاح عراق را هدف اصلی قلمداد می کند، در حالی که دولت آمریکا تغییر حکومت عراق را بهترین و مطمئن ترین راه خلع سلاح این کشور می داند. انگلستان می کوشد پافشاری آمریکا در تغییر حکومت عراق را توأم با نوعی تایید بین المللی سازد، بدون آنکه خود تغییر حکومت عراق را هدف خیش اعلام کند. بیشتر کشورهای منتقد دولت آمریکا از جمله ایران هم تنها با تایید سازمان ملل است که میگویند از اقدام نظامی دفاع خواهند کرد. جک استرا که 2 روز از سفرش به مصر، کویت، اردن و ایران را پایان داده اظهار داشت تمام این کشورها قبول دارند اگر اقدام نظامی آخرین راه و بر مبنای قوانین بین المللی صورت گیرد چنین اقدامی میتواند قابل توجیه باشد. جمهوری اسلامی ایران به نوبه خود رسما اعلام نکرده که در صورت تایید شورای امنیت از حمله به عراق دفاع می کند یا نه، بلکه تنها گفته موضع ایران بیطرفی فعال است. اما از اظهارات جکس را چنین برمی آید که مقامات منطقه از جمله ایران به او گفتند که اگر سازمان ملل حمایت کند آنها مخالفتی با اقدام نظامی نخواهند داشت. اما نه ایران و نه کشورهای دیگری که آقای استرا در سفر خاورمیانه‌اش از آنها دیدار کرد توضیح ندادند اگر آمریکا خارج از چارچوب سازمان ملل به عراق حمله کند موضع آنها چه خواهد بود. تا آنجایی که به ایران مربوط می‌شود نشانه حاکی از آن است که جمهوری اسلامی حمله به عراق را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است، هرچند نسبت به پیامدهای سقوط حکومت عراق نگران است. در لابلای شعارها و احساسات رسما هدایت شده ضد آمریکایی در ایران، بیزاری از حکومت عراق نیز مشهود است. جکس را درباره این بخش از مشاهدات خود از سفر به منطقه گفت: رؤسای ایران، مصر، اردن و کویت هیچ چیز به جز نفرت از صدام حسین و نگرانی عمیق نسبت به خطر عراق ندارند. آمریکا و انگلستان هر دو تلاش می‌کنند از مخالفت کشورهای اسلامی و عرب با حمله به عراق پیشگیری کنند. اما هیچ کس نمی‌داند کار قطعنامه پیشنهادی آمریکا و انگلیس به شورای امنیت به کجا بکشد. اگر قطعنامه توسط روسیه، چین یا فرانسه وتو نشود، تلاش‌های آمریکا و انگلیس نتیجه داده است. اما منتقدان می‌گویند آمریکا تنها برای حمله به عراق می‌خواهد کلاهی قانونی بدوزد. روز گذشته علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاستمدار پرنفوذ ایران، اعتراف کرد که مقامات جمهوری اسلامی نمیتوانند پیش بینی کنند سیر تحولات به کجا خواهد کشید. این ناتوانی در پیش بینی آینده تحولات تنها مختص به ایران نیست. فعلا آمریکا و انگلستان از یک سو و عراق از سوی دیگر فعالترین بازیگران صحنه بین المللی برای جهت دادن به سیر تحولات هستند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روزنامه اسرائیلی هاارتس در گزارشی درباره رادیو صدای داوود که به زبان عبری از تهران برنامه پخش می کند می نویسد برخلاف مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، صدای داوود از اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگر قدس نام نمی برد و ارتش اسرائیل را ارتشی دفاعی می نامد. جزئیات بیشتر در گزارش فریده رهبر.
روزنامه اسرائیلی هاارتس در مورد رادیو صدای داوود که از تهران به زبان عبری برنامه پخش می کند گزارشی منتشر ساخته است. صدای داوود که یک رادیوی دولتی به شمار می رود از حدود چند ماه پیش پخش برنامه های خود را آغاز کرده است. به نوشته روزنامه هاارتس، محور اصلی برنامه های این فرستنده رادیویی را بحران موجود میان فلسطینی ها و اسرائیل تشکیل می دهد. هاارتس می نویسد برخلاف اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی که عملیات تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل را عملیات شهادت طلبانه می نامند، در برنامه های صدای داوود که به زبان عبری توراتی پخش می شوند، از عملیات تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل به عنوان عملیات انتحاری نام برده می شود. هارت می افزاید صدای داوود برخلاف مسئولان جمهوری اسلامی از اسرائیل با نام واقعی آن اسرائیل نام می برد. مسئولان حکومتی در ایران با خودداری از ذکر نام اسرائیل از این کشور معمولاً به عنوان رژیم اشغالگر قدس نام می برند. صدای داوود همچنین ارتش اسرائیل را ارتش دفاعی اسرائیل می نامد. این در حالی است که در رسانه‌های گروهی فارسی زبان و نیز عربی زبان حکومت ایران از ارتش اسرائیل به عنوان نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی نام برده می شود. روزنامه هارتس می نویسد صدای داوود تا کنون با چندین مقام اسرائیلی از جمله موشه کاتساف رئیس جمهور ایرانی تبار اسرائیل نیز مصاحبه هایی را انجام داده است. این فرستنده رادیویی با جدون ازرا معاون سابق وزیر امنیت داخلی اسرائیل نیز به گفتگو پرداخته است. پخش برنامه‌های رادیویی به زبان عبری از فرستنده صدای داوود در حالی صورت می‌گیرد که حکومت ایران حمایت خود را از سازمان حزب الله لبنان و نیز سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی که تاکنون چندین عملیات انتحاری علیه اسرائیل را به اجرا گذاشتند پنهان نساخته است. فریده
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه های امروز اخبار ورزشی را خواهیم شنید، همینطور گزارش اینترنت و دانستنی های پزشکی را. اما اکنون با هم به قطعه موسیقی گوش میکنیم.
نگفته بود چه خانه بی